این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
اصول رشد و دگرگونی، درخشش اخلاقیات شخصیت. آنچه مورد علاقه عموم است این است که حصول زندگی با کیفیتی بالا، یعنی تأثیرگذاری و کارایی شخصی و روابط غنی و عمیق با دیگران، راهی سریع و آسان دارد که بدون طی فرایند طبیعی تلاش و رشد که این کارایی را ممکن می‌سازد، می‌توان به آن گونه زندگی دست یافت. اخلاقیات شخصیت یعنی مظهری بدون جوهر، یعنی نقشه یک شب ثروتمند شدن یا وعده ثروت بدون تلاش. شاید موفقیت آمیز به نظر برسد، اما این طرح نقش براب می شود. اخلاقیات شخصیت توهمی و اغواگرانه است و کوشش برای حصول نتایج عالی از طریق اصلاح‌های آنی و فنون آن همانقدر مؤثر است که بخواهیم با استفاده از نقشه دیترویت در شیکاگو به جایی برسیم. در اینجا کلام اریش فروم، ناظر دقیق ریشه‌ها و ثمرات اخلاقیات شخصیت را می خوانیم. امروزه با فردی مواجه می شویم که مثل آدم‌های ماشینی رفتار می کند، کسی که خود را نمی شناسد و نمی فهمد. تنها کسی که می شناسد شخصی است که تصور می کند که باید باشد. گپ زدن‌های بی‌معنایش جای گفتاری از دل برآمده را گرفته، لبخند تصنعیش جای قهقهه خنده را و یأس ملال‌انگیزش جای درد راستین را. درباره این فرد دو چیز می توان گفت. یکی اینکه از فقدان خودانگیختگی و فردیتی رنج می کشد که شاید علاج ناپذیر بنماید. دیگر اینکه اساساً با ما میلیون ها نفری که در این سیاره به سر می بریم فرقی ندارد. در سراسر زندگی مراحل متوالی رشد و پرورش وجود دارد. کودک می آموزد بغلطد و بنشیند و بخزد و آنگاه راه برود و بدود. یکایک این گام ها مهم است و هر یک زمان می طلبد و از هیچ یک از آنها نمی توان گریخت. این امر درباره همه مراحل زندگی، درباره همه زمینه های پرورش، خواه یادگیری نواختن پیانو و خواه آموختن ارتباط مؤثر با همکاران و همچنین درباره افراد و زناشویی ها و خانواده ها و سازمان ها صدق می کند. در زمینه امور مادی از این واقعیت یا اصل فرایند آگاهیم و آن را میپذیریم. اما فهمیدن آن در زمینه‌های عاطفی و روابط انسانی و حتی در زمینه‌های منش خیش چندان متداول نیست و دشوارتر است. حتی اگر آن را بفهمیم و بپذیریم و هماهنگ با آن زندگی کنیم، باز هم نامعمول تر و دشوارتر است. در نتیجه گاه به دنبال میانبری می‌گردیم و توقع داریم بتوانیم از بعضی از این گام‌های حیاتی بگریزیم تا در وقت و تلاش صرفه‌جویی کنیم و همچنان به نتیجه دلخواه برسیم. اما وقتی می‌کوشیم فرایند طبیعی رشد و پرورش خود را کوتاه کنیم، چه پیش می‌آید؟ مثلا اگر تنیس باز متوسط باشید و بخواهید سطح بازی خود را بالا ببرید تا تأثیر بهتری بگذارید، چه پیش می‌آید؟ آیا مثبت اندیشی به تنهایی می تواند شما را قادر به رقابت مؤثر با حریفی حرفه‌ای کند؟ یا اگر پیانو نوازی مبتدی باشید، آیا می توانید دوستانتان را مجاب کنید که می توانید در سطح تالاری بزرگ کنسرت بدهید؟ پاسخ‌ها بدیهی‌اند. نمی توان از فرایند پرورش تخلف ورزید و آن را نادیده گرفت و کوتاه کرد. این امر برخلاف طبیعت است و کوشش برای یافتن چنین میانبری فقط به نومیدی و ناکامی می انجامد. اگر بالاترین نمره‌ای که بتوانیم بدهیم 10 باشد و من در هر زمینه‌ای که در نظر بگیریم نمره 2 را آورده باشم و بخواهم نمره‌ام را به 5 برسانم، نخست باید به سوی نمره 3 حرکت کنم. طولانی ترین سفر با نخستین گام آغاز می شود و در هر لحظه فقط می توان یک گام برداشت. اگر با پرسیدن سؤالی یا آشکار ساختن نادانی خود نگذارید آموزگاری از سطحی که در آن قرار دارید آگاه شود، هیچگاه نخواهید آموخت و رشد نخواهید کرد. نمی توانید برای مدتی مدید وانمود کنید، سرانجام همه چیز آشکار خواهد شد. پذیرش نادانی خیش اغلب نخستین گامی است که به سوی آموزش برمی‌داریم. سارو می‌گوید وقتی تمام مدت دانش خود را به کار می‌بریم، چگونه می‌توانیم نادانی خود را به خاطر آوریم که لازمه رشد و آموزش است. موقعیتی را به خاطر می‌آورم که دو دختر جوان، فرزندان یکی از دوستانم، گریان نزد من آمدند و از خشونت و عدم تفاهم پدرشان گلایه داشتند. از ترس عواقب کار می‌هراسیدند. آنچه را که در دل داشتند با پدر و مادرشان در میان نهند. با این حال به شدت به عشق و تفاهم و هدایت آنها نیاز داشتند. با پدرشان صحبت کردم و دریافتم که او عقلاً از آنچه میان آنها میگذشت آگاه بود. با اینکه اقرار میکرد زود از کوره در میرود، نمیخواست مسئولیت خلق و خوی خود را به عهده بگیرد و صادقانه این واقعیت را بپذیرد که از نظر عاطفی به اندازه کافی خود را پرورش نداده است. غرورش نمیگذاشت که نخستین گام را به سوی دگرگونی بردارد.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
برای ایجاد ارتباط مؤثر با همسر یا فرزندان یا دوستان و همکاران باید گوش دادن را بیاموزیم و این امر مستلزم قدرت عاطفی است، زیرا با صبر و گشودگی و میل به فهمیدن و سایر ویژگی‌های پرورش یافته منش ارتباط می‌یابد. البته دست زدن به اعمالی از سطح عاطفی پایین و دادن اندرزهایی از سطحی بسیار بالا آسان‌تر است. میزان پیشرفت و پرورش ما در مواردی چون بازی تنیس و نواختن پیانو نسبتاً آشکار است و نمیتوانیم به آنچه که نیستیم تظاهر کنیم. اما در زمینه‌هایی چون منش و پرورش عاطفی مسئله آنقدر آشکار نیست. در برابر یک غریبه یا همکار میتوانیم تظاهر کنیم و نقاب به چهره بزنیم. میتوانیم وانمود کنیم. دست کم در انظار عموم میتوانیم چندی به این کار ادامه دهیم و از عهده‌اش نیز براییم. حتی شاید خودمان را نیز بفریبیم. با این حال معتقدم بیشتر ما از حقیقت درون خیش آگاهیم. معتقدم بیشتر کسانی که با ما زندگی یا کار می کنند نیز از این حقیقت آگاهند. اغلب عواقب کوشش برای کوتاه کردن فرایند طبیعی رشد را در جهان کسب و کار دیده ایم. جایی که مدیران می کوشند فرهنگ تازه باروری بهتر و کیفیت و روحی بخشیدن و ارائه خدمات افزونتر به مشتری را از راه ایراد سخنرانی های قدرتمند و آموختن شیوه لبخند و دخالت های بیرونی یا از طریق ادغام چند شرکت و مالکیت دوستانه یا غیر دوستانه نمایش بدهند. اما فضای عاری از اعتمادی را که چنین مداخله هایی تولید می کند نادیده می گیرند. وقتی این شیوه ها مؤثر واقع نمی شوند، دنبال سایر فنون اخلاقیات شخصیت می گردند و تمام مدت از اصول طبیعی و فرایندهایی که فرهنگ سرشار از اعتماد مبتنی بر آنهاست تخلف می ورزند و آنها را نادیده می گیرند. به یاد می آورم که خودم سالها پیش در نقش یک پدر از این اصل تخلف ورزیدم. روزی که جشن تولد دختر 3 ساله‌ام بود به خانه برگشتم و دیدم که او گوشه در خانه ایستاده و همه ی هدیه‌هایش را به آغوشش چسبانده و نمی‌گذارد بقیه بچه‌ها با آنها بازی کنند. نخستین چیزی که توجهم را جلب کرد دیدن چند پدر و مادر در اتاق بود که به این منظره خودخواهانه می‌نگریستند. احساس شرمندگی مضاعفی به من دست داد، زیرا در آن هنگام در دانشگاه روابط انسانی را تدریس می‌کردم و توقع والدین را می‌دانستم یا دست کم احساس می‌کردم. فضایی واقعا دلگیر کننده بود. بچه‌ها با دست‌های باز پیرامون دختر کوچکم جمع شده بودند و می‌خواستند با هدیه‌هایی که خودشان به او داده بودند بازی کنند و دخترم در نهایت سرسختی ممانعت می‌کرد. به خودم گفتم قطعاً باید به دخترم تسهیم کردن را بیاموزم. مشارکت یکی از اساسی‌ترین ارزش‌هایی است که به آن معتقدیم. در نتیجه نخست به دخترم گفتم عزیز دلم، ممکن است اسباب بازی هایی را که دوستانت برایت آورده اند بدهی تا آنها هم بازی کنند؟ او هم صاف و پوست کنده جواب داد نه. دومی شیوه هم به کار بردن اندکی استدلال بود. عزیز دلم، اگر تو یاد بگیری وقتی آنها به خانه ات می آیند اسباب بازی هایت را به آنها بدهی، وقتی تو هم به خانه آنها بروی اسباب بازی هایشان را به تو می دهند. باز هم فوراً گفت نه. دیگر داشتم خجلتر می شدم، چون کاملا پیدا بود که کوچکترین نفوذی ندارم. سومی شیوه ام رشوه دادن بود. زیر لب گفتم عزیز دلم، اگر اسباب بازی هایت را با آنها قسمت کنی چیزی به تو می دهم که خیلی خوشحال شوی. به تو آدامس می دهم. فریاد زد آدامس نمی خواهم. حالا دیگر داشتم از کوره در می رفتم. به هنگام چهارمین کوشش به تهدید و ترس متوسل شدم. اگر آنها را در اختیارشان نگذاری تو را تنبیه می کنم. فریاد زد تنبیه کن. اینها اسباب بازی های خودمند، لازم نیست آنها را به کسی بدهم. سرانجام به زور متوسل شدم. بعضی از اسباب بازی ها را از بغل او در آوردم و به بقیه بچه ها دادم. بیایید بچه ها با اینها بازی کنید. شاید دخترم نیاز داشت نخست مالکیت را تجربه کند و آنگاه مشارکت را. در واقع اگر صاحب چیزی نباشم آیا واقعا می توانم آن را ببخشم؟ او نیاز داشت که من در مقام پدرش از چنان بلوغ عاطفی بالایی برخوردار باشم که بتوانم این تجربه را در اختیارش بگذارم. اما در آن لحظه نظر آن پدر و مادرها را درباره خودم بیش از رشد و پرورش دخترم و رابطه خودمان با یکدیگر ارج می نهادم. به همین دلیل خیلی ساده به داوری پرداختم و حق را به خودم دادم که البته که می تواند تسهیم کند و اگر این کار را نکند اشتباه کرده است.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
شاید چون سطح معیار خودم پایین بود از او آن همه انتظار داشتم. خودم نمی توانستم یا نمی خواستم صبر یا تفاهم مایه بگذارم. در نتیجه می خواستم او اسباب بازیهایش را مایه بگذارد. برای جبران کمبودهای خودم می خواستم از موفقیت و قدرتم استفاده کنم تا او را به کاری وادارم که خودم می خواهم. اما استفاده از قدرت به ضعف دامن می زند. به ضعف کسی که از قدرت استفاده می کند، چون سبب می شود که برای انجام دادن امور به عوامل بیرونی تکیه کند. به ضعف کسی که وادار به تسلیم می شود نیز دامن می زند، زیرا پرورش استدلال مستقل و رشد و انضباط درونی را متوقف می سازد و سرانجام رابطه را نیز تضعیف می کند. ترس جایگزین همکاری می شود و هر دو طرف حالتی آمرانه تر و تدافعی تر به خود می گیرند. و در صورتی که منشأ قدرت خواه جسه بزرگتر و نیروی جسمانی و خواه جاه و مقام و اقتدار و امتیاز و خواه ظاهر و قیافه و خواه توفیق‌های گذشته تغییر کند یا از بین برود، آنگاه چه پیش می آید؟ اگر بلوغ بیشتری داشتم می توانستم به نیروی ذاتی خود تکیه کنم، به فهم و ادراکم و مشارکت و رشد و به گنجایشم برای محبت و توجه، و بگذارم دخترم در انتخابش آزاد باشد که به مشارکت بپردازد یا نپردازد. شاید پس از کوشش برای استدلال برای دخترم می توانستم توجه بچه‌ها را به یک بازی سرگرم کننده جلب کنم و از آن همه فشار عاطفی دخترم بکاهم. آموختم به محض اینکه بچه‌ها تملک واقعی را احساس کنند به شیوه‌های بسیار طبیعی و آزادانه و خودانگیخته به مشارکت می‌پردازند. تجربه ام چنین بوده که گاه باید آموزش داد و گاه نباید. هرگاه روابط در فشارند و فضا آکنده از عواطف جوشان است، کوشش برای آموزش اغلب به صورت داوری و طرد شدن پنداشته می شود. اما هرگاه بچه آرام و تنها و رابطه خوب باشد، به نظر می رسد که گفتگو درباره آموزش یا ارزش تأثیر بیشتری دارد. شاید بلوغ عاطفی لازم برای این کار در آن هنگام فراسوی صبر و کنترل درونی من بود. شاید حس تملک باید پیش از احساس مشارکت راستین بیاید. شاید بسیاری از افرادی که به طرزی ماشینی میبخشند یا نمیخواهند که ببخشند یا در زندگی زناشویی و زندگی خانوادگی خود نمیتوانند به تسهیم و مشارکت بپردازند، هیچگاه مفهوم تملک یا حسن هویت و ارزشمندی خود را تجربه نکردند. شاید کمک به رشد فرزندانمان به معنای صبور بودن باشد تا به آنها اجازه بدهیم که احساس تملک کنند و همچنین به معنای این فرزانگی که برای اینکه ارزش بخشودن و مشارکت را به فرزندانمان بیاموزیم خودمان سرمشق آنها باشیم. مشکل نگرشی است که نسبت به مشکل داریم. وقتی مردم رویدادهای خوب زندگی افراد و خانواده‌ها و سازمان‌هایی را می‌بینند که بر اصولی محکم متکی است، به هیجان در می‌آیند. چنین بلوغ و نیروی شخصی، چنین اتحاد خانوادگی و کار گروهی یا چنین فرهنگ سازگار جمعی و همکاری سازمانی را می‌ستایند و درخواست بیدرنگ آنها برداشت اصلیشان را آشکار می‌کند. چگونه آن را انجام می‌دهی؟ فنونش را به من بیاموز. آنچه واقعا میگویند این است که اندرزی به من بده که آنن همه چیز اصلاح شود یا راه حلی که بیدرنگ درد وضعیت مرا بکاهد. افراد ایرانیز میابند که به خواسته های آنها پاسخ مثبت میدهند و این امور را به آنها میاموزند و برای مدتی کوتاه نیز شاید این مهارت ها و فنون مؤثر بنمایند. شاید از طریق تسکین ها و زخم بندی های اجتماعی ظاهر قضیه را حفظ و مشکلات شدید را حذف کنند. اما درد مزمن و نهفته برجا میماند و سرانجام عوارض شدید تازه ظاهر می شود. هرچه افراد بیشتر به اصلاح آنی بپردازند و بر مشکلات و دردهای شدید متمرکز شوند، خود این نگرش موجب افزایش دردهای مزمن و نهفته می شود. مشکل نگرشی است که نسبت به مشکل داریم. دیگر بار به بعضی از مسائل و نگرانی هایی که در آغاز این فصل خواندید و به تأثیر طرز تفکر ناشی از اخلاقیات شخصیت بنگرید. درباره مدیریت مؤثر دوره های متعدد گذراندم. از کارمندانم انتظار بسیار دارم و سعیانه می کوشم با آنها صمیمی باشم و با آنها درست رفتار کنم، اما هیچ گونه رفتاری از جانب آنها احساس نمی کنم. تصور می کنم اگر روزی بیمار شوم و سر کار نروم، آنها تمام وقتشان را کنار آب سرد کن بگذرانند. چرا نمی توانم به آنها بیاموزم که مستقل مسئول باشند یا کارمندان مستقل و مسئولی پیدا کنم. برداشتم از اخلاقیات شخصیت این است که می‌خواهد بگوید می‌توانم به اعمالی شدید دست بزنم، امور را تکان بدهم، می‌توانم فکر افراد را چنان عوض کنم که کارمندانم ناگهان صاف و آسوده بر جای خود بنشینند و قدر آنچه را که دارند بدانند، یا می‌توانم یک برنامه آموزش ایجاد انگیزه پیدا کنم که آنها را متعهد می‌سازد، یا حتی می‌توانم کارمندان تازه‌ای استخدام کنم که کارشان را بهتر انجام دهند.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
اما شاید در زیر رفتار به ظاهر عاری از وفاداری این کارمندان این سوال نهفته باشد که آیا واقعا به خیر و صلاح آنها رفتار می کنم؟ آیا این احساس را دارند که با آنها مانند اشیا رفتار می کنم؟ آیا این نکته تا حدودی حقیقت دارد؟ آیا در ژرفای وجودشان این گونه به نظر آنها می آیم؟ آیا امکان دارد شیوه نگرشم نسبت به افرادی که برای من کار می کنند بخشی از مشکل باشد؟ همیشه کار روی سرم ریخته و هیچگاه فرصت کافی ندارم. هر روز و تمام روز و تمام هفته احساس فشار و گرفتاری می کنم. در سمینارهای مربوط به مدیریت زمانبندی شرکت کردم و ده‌ها نظام متفاوت برنامه ریزی را آزموده‌ام. بعضی از آنها برایم سودمند بودند، اما هنوز صاحب زندگی شادمانه و بارور و آرامی که می خواهم نیستم. اخلاقیات شخصیت می خواهد بگوید که عاملی بیرونی وجود دارد، برنامه ریز یا سمیناری تازه، که می تواند کمکم کند با کارایی بیشتری از عهده همه این فشارها برایم. اما آیا این امکان وجود دارد که کارایی پاسخ مسئله نباشد؟ آیا به انجام رساندن اموری بیشتر در زمانی کمتر تأثیری خواهد داشت؟ یا فقط بر شتاب واکنشم نسبت به افراد و موقعیت‌هایی که ظاهراً زندگیم را کنترل می‌کنند خواهد افزود؟ آیا ممکن است نیاز داشته باشم چیزی را به شیوهی ژرف‌تر و اساسی‌تر ببینم؟ مثلا بعضی از برداشت‌های درونی خودم را که بر نگرشی که از وقت و زندگی و طبیعتم دارم تأثیر می‌گذارند؟ زندگی زناشویی‌ام کسالت‌بار شده است. با هم دعوا و مرافعه نداریم. فقط علاقه خود را به هم از دست داده‌ایم. نزد مشاور رفته‌ایم. سایر راه‌ها را نیز آزموده‌ایم، اما گویی هیچ چیز سبب نمی‌شود علاقه‌ای را که قبلاً به هم داشته‌ایم دوباره احساس کنیم. اخلاقیات شخصیت می‌خواهد بگوید باید کتاب تازه یا سمیناری وجود داشته باشد که افراد در آنجا همه احساس‌هایشان را بیرون بریزند تا همسرم بهتر بتواند مرا بفهمد. یا شاید این هم بی‌فایده است و فقط رابطه‌ای تازه می‌تواند عشقی را که به آن نیاز دارم در اختیارم بگذارد. آیا این امکان وجود دارد که همسرم مشکل واقعی نباشد؟ آیا ممکن است نقاط ضعف همسرم را بزرگ می کنم تا زندگیم را قربانی شیوه رفتار او بپندارم؟ آیا نسبت به همسرم یا درباره ازدواج یا عشق برداشتی بنیادی دارم که به مشکل دامن می زند؟ آیا می توانید ببینید که برداشت های اخلاقیات شخصیت چگونه بر نگرش ما از مشکلات و همچنین شیوه حل آنها تأثیر می گذارد؟ خواه مردم متوجه آن شوند و خواه نه، بسیاری از افراد از وعده های تهی اخلاقیات شخصیت دلزده شدند. به هنگام سفر در سراسر کشور و کار با سازمانها، در میابم مدیرانی که به دراز مدت می اندیشند از روانشناسی روحی بخشیدن و سخنرانان ایجاد انگیزه که به جز داستانهای سرگرم کننده آمیخته به ابتذال چیزی در دست ندارند به سطوح آمده اند. آنها جویای جوهرند، خواهان فرایند، چیزی بیش از تسکین دهنده و نوار زخم بندی می خواهند. برانند که مشکلات مزمن و نهفته را حل کنند و بر اصولی متمرکز شوند که ثمراتی مدید پدید می آورند.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.